ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 28 آذر ماه در آخرین شب‌های پاییزی باز هم همراه شما هستیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در کنار بقیه همکارانم در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا و همراه بشیم با همکارم فرهنگ غریبی.
با درود فراوان. عربستان اعلام کرد روز سه‌شنبه یک موشک بالستیک را بر فراز ریاض پایتخت این کشور از اثر انداخته و ساقط کرده است. همزمان حوثی‌های یمن می‌گویند هدف این موشک کاخ سلطنتی علی مامه بوده است و گزارشی درباره کشته یا زخمی‌های این حمله منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در آستانه اعلام بودجه سالانه سعودی در کاخ علی مامه که معمولاً ملک سلمان پادشاه عربستان آن را در جمع چهره‌های شاخص این کشور اعلام می‌کند، صدای انفجار مهیبی شنیده شد. ماه گذشته هم عربستان دو موشک بالستیک را در آسمان ریاض دفع کرد. شاهزاده محمد بن سلمان ایران را متهم کرد که با ارسال موشک به حوثی‌های مسلح به عربستان تجاوز نظامی مستقیم کرده است. ریاض و متحدانش در خلیج فارس هم ایران را به دامن زدن به تروریسم و تضاد در منطقه متهم کردند. تهران این اتهامات را رد می کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می گوید بدترین کشور از نظر آزادی بیان کره شمالی است و ترکیه و چین در صدر کشورهایی قرار گرفتند که بیشترین شمار روزنامه‌نگاران زندانی را در خود جای می‌دهند. به گزارش گزارشگران بدون مرز در صورتی که بلاگرهای در بند چین در نظر گرفته شوند این کشور در صدر فهرست می‌نشیند. پس از این دو کشور نیز سوریه، ایران و ویتنام قرار دارند. به این ترتیب در سال 2017 میلادی ترکیه با 43 زندانی، سوریه با 24، ایران با 23 زندانی و ویتنام با 19 زندانی در کنار چین بزرگ 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهانند. این سازمان فرامرزی و غیر دولتی میگوید وضعیت آزادی بیان مطبوعات و رسانه‌ها در ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 کمی بهتر شده و در رتبه 165 از میان 180 کشور قرار گرفته است. در خبر دیگر بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید مذاکرات صلح سوریه که با میانجیگری سازمان ملل در ژنو انجام شده بعد از 3 سال هیچ نتیجه‌ای نداشته است. به گفته آقای اسد چهره‌های اپوزیسیون که در مذاکرات حاضر می‌شوند معرف هیچ جریانی نیستند و صرفاً سر و صدا می‌کنند. آخرین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو هفته گذشته بدون هیچ گونه پیشرفتی به پایان رسید. در پایان مذاکرات استفان دمیسترا نماینده سازمان ملل در امور سوریه گفت گفتگوها را فرصتی از دست رفته خواند و شکست مذاکرات را بیشتر معلول رفتار دولت بشار اسد دانست. بشار اسد به ستایش گفتگوهای آینده در شهر سوچی روسیه پرداخته که حول تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات در سوریه است. روسیه در کنار ایران از مهمترین متحدان نظامی دمشق است که با دخالت خود در جنگ سوریه شرایط را تا حد زیادی به نفع حکومت اسد تغییر داده است. مخالفان بشار اسد حمایت ایران و روسیه از حکومت سوریه را باعث افزایش کشتار غیر نظامیان در جنگ می دانند. و در خبر دیگر نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران شد و گفت تنها 20% پرونده های قضایی در این زمینه به صدور رأی و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است. رسول خضری این موضوع را در گفتگو با شماره روز سه‌شنبه روزنامه شرق و به دنبال مرگ دو کولبر جوان سردشتی اهل روستای بیتوس بیان کرد. نماینده سردشت با اشاره به اینکه دو کولبر جوان سردشتی بار پوشاک و گردو داشتند از کشته شدن مدام جوانان مناطق مرزی با شلیک گروله ماموران ابراز تأسف کرد و شنیدن خبر مرگ کولبران را بدترین خبر برای یک نماینده مناطق مرزی دانست. خانم آزاده.
متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. رئیس جمهور ایران گفته آرامش اقتصادی یک حق مهم شهروندی است.
دستگاه‌های مثل اطلاعات، وزارت علوم، ارشاد، وزارت کشور که زیر مجموعه دولت آقای روحانی هستن، خودشون ناقض حقوق شهروندی، ناقض حقوق اقلیت‌ها و مردم هستن.
رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بودجه و درآمد کشور کفاف اداره همه امور را نمی‌دهد.
آنچه را که انتقادگران میگویند بعد خود آقایون بعد از 4-5 سال تکرار میکنن این حرفو، اما بین این دو مدت میگن این حرفا سیاه نماییه.
و قومیت پدر در فرم استخدام متقاضیان کار در شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه.
من تا به حال ندیدم جایی در بعد و استخدام چنین سوالی بکنن و اون رو برگردونن به قومیت والدین فرد یا خود شخص متقاضی استخدام.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه، اگر همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمونید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در اجلاس ملی حقوق شهروندی گفته آرامش اقتصادی یک حق مهم شهروندی است. او تاکید کرده بر سر پیمانش در مورد منشور حقوق شهروندی تا آخر خواهد ایستاد و از مردم هم خواهد خواست بر سر این پیمان بمانند. از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس جمهوری ایران در نخستین اجلاس ملی حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه بر سر پیمان خود با مردم ایستاده است، از آرامش اقتصادی به عنوان یک حق مهم شهروندی یاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه 28 آذر ماه در این اجلاس که با حضور وزیران، معاونان، استانداران و مسئولان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، از موارد شنود، تجسس و تفحص در امور و زندگی خصوصی مردم و امنیت کردن فضای مجازی و اینترنت انتقاد کرد و افزود برای ریشه‌کن کردن فساد راهی جز اعمال شفافیت نیست. وی تاکید کرد دولت دوازدهم در تمام ساعات کار خود به مردم، رأیشان، حمایت و انتقادشان نیازمند است. حسن روحانی افزود:
شما پرسشگر باشید، ما وظیفه ما پاسخگویی است، ما باید پاسخ بدیم. ما بر سر پیمانمون تا پای جان ایستاده ایم، باید کشور رو پیش ببریم. مردم، ده ها مشکل پیش روی ماست، ولی اگر دست به دست هم بدیم همه رو حل خواهیم کرد. میتونیم، ملت ما این قدرت رو داره.
یکی از انتقاداتی که به حسن روحانی و دولت وی می شود، عدم اجرا و پیگیری حقوق شهروندی است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، با تأکید بر عدم موفقیت دولت آقای روحانی در این زمینه می افزاید:
قبول دارم که دولت آقای روحانی عمیقاً به حقوق شهروندی معتقد هست، منتها باید بپذیریم که در این زمینه مطلقاً نتیجه و دستاورد مشخصی نداشته. همین الان دستگاه‌های مثل اطلاعات، وزارت علوم، ارشاد، وزارت کشور که زیر مجموعه دولت آقای روحانی هستن، خودشون ناقض حقوق شهروندی، ناقض حقوق اقلیت‌ها و مردم هستن. منشور حقوق شهروندی هم عملاً در حد یک سرمقاله رسانه‌ها شد، چیزی بی‌فراتر از نبود. هیچ طرحی به مجلس برده نشد، هیچ انقلابی در این زمینه صورت نگرفت. مسئله اینه که دولت آقای روحانی به رغم تمام محدودیت‌ها همچنان میدان مانور بزرگی در پیش رو داره و به نظر میرسه که آقای رئیس جمهور و اطرافیانش از این میدان مانور استفاده نکردند.
رئیس دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه اجرای تمام حقوق مردم از اهداف مهم دولت در تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی است، گفت توجه به حقوق شهروندی برای آرامش، امنیت، احقاق حقوق، احساس عدالت و تساوی در جامعه بسیار مهم است. وی تصریح کرد دولت دوازدهم از فضای مجازی، اینترنت و ارتباط مردم با دنیا حراست خواهد کرد و به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهد بود.
فضای ارتباط مردم با جهان حفظ خواهد شد. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روحانی با بیان اینکه نمی شود همه بخواهند مداخله کنند، تأکید کرد معیار ما قانون اساسی است. ما باید بر مبنای قانون اساسی عمل کنیم. اصل 113 قانون اساسی میگوید رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و همه ما باید قانون اساسی را اجرا کنیم. به گفته آقای روحانی باید در دانشگاه وزیر علوم بتواند دانشگاه را اداره کند. هر روز از این طرف و آن طرف به او دستور میدهند. وزیر مسئولیت دارد و قانون اساسی این را میگوید. دولت حسن روحانی پاییز سال 1395 منشوری به نام حقوق شهروندی تدوین و منتشر کرد که در بخشایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان و تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود. این منشور واکنش منفی برخی اصولگرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی عضو شورای نگهبان آن را تبلیغات انتخاباتی و خلاف قانون توصیف کرد. در مقابل آقای روحانی روز چهارشنبه 8 شهریور ماه گفته بود که منشور حقوق شهروندی برای تماشا، تبلیغات و انتخابات نوشته نشده بلکه نوشته شده تا مردم احساس امنیت و آزادی کنند. مهدی مهدوی آزاد در مورد مخالفت‌هایی که با منشور حقوق شهروندی شده است به رادیو فردا میگوید:
اینکه دستگاه‌های حکومتی از آیت الله خامنه‌ای گرفته تا سپاه، قوه قضاییه در مقابل تحولات مثبت مقاومت می‌کردند، یک واقعیت روشن بود. اینکه دولت به مفهوم دولت ابزارهای کافی رو در اختیار نداره هم مثل روز روشن بود. منتها دولت به دلیل حوزه نفوذی که داره، به دلیل برخورداری از بودجه و رأی مردم، قدرت مانور بسیار بالایی داره. همچنان که محمود احمدی نژاد در اون 8 سال قضایی بخش بزرگی از ایده هاش رو به اجرا گذاشت و وعده هاش رو با زور پیش برد. آقای روحانی می توانست با قدرت بیشتری شعارهاش رو پیش ببره. درست هست که در اتاق‌ها یا پشت پرده قدرت چانه زنی های زیادی کرد. امروز هم توضیح میده که مانع از فیلترینگ شبکه‌های مجازی شده، در مقابل بسیاری از تحرکات جناح تندرو مقاومت کرده، اما ماحصل تمام این تلاش‌ها می توانست بیش از آن چیزی که الان هست باشه.
حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت او در 100 روز اول کار خود لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی را به مجلس ارسال خواهد کرد. با این حال، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز 11 تیر ماه ایجاد این نهاد را خلاف شرع و قانون خوانده بود. برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که دولت توان اجرای منشور حقوق شهروندی را ندارد و این منشور یک متن تشریفاتی است. حسن روحانی با اینکه از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش وعده داده بود لایحه‌ای درباره حقوق شهروندی ارائه خواهد کرد، با این حال تنها 6 ماه پیش از انتخابات دور دوم ریاست جمهوریش بود که منشوری با این عنوان و بدون ضمانت اجرایی امضا کرد.
از شاهین بشری درباره سخنان حسن روحانی در نخستین اجلاس ملی حقوق شهروندی شنیدید. آقای روحانی از جمله در این اجلاس گفته آرامش اقتصادی یک حق مهم شهروندی محسوب میشه. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
بهمن هستم از تهران. میخواستم بگم که جمهوری اسلامی 38 سال مردم ایران رو به گروگان گرفته و از آزادی و ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم کرد.
آقای لاریجانی، مگه تو جنون داری این همه مردم اعدام میکنی؟ در اسلام باید نشانه گذشت باشه. خواهشمندم این کسانی که حکم اعدام به اونها داده ای، اعدام را لغو کن و به جهانیان نشون بده که جمهوری اسلامی گذشت و بزرگی داره. شاه وقتی دستش را میبوسیدن اعدام ها را عفو میکرد.
امروز دو تا خبر به موازات هم پخش شد. یکی اینکه دادستان کل کشور اعلام کرد برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشون در قاچاق کالا سهم دارند. خبر تأسف بار دیگه اون بود که دو تا کولبر 22 ساله و 23 ساله به دست نیروهای انتظامی مرزی بهشون شلیک شده و کشته شدن. واقعا هیچ توضیح دیگه ای لازم نداره. فقط در کنار هم بودن این دو خبر جوابگوی فاجعه ایست که داره در ایران رخ میده.
آقای احمدی نژاد، دست بردار. با این نامه‌نگاریات، با این ضرب العجلی وقت دادن به لاریجانی، بیشتر از این ملت رو چی فرض میکنی؟ تو 8 سال رئیس جمهور بودی، تمام سیستم حکومت رو ریختی، همه چی رو نابود کردی. هیچ کدومتون دیگه حناتون رنگی نداره.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش اعترافات اجباری دکتر احمد رضا جلالی کرد. بیشتر کسایی که سلول‌های 240 و 209 اوین و شیوه‌های بازجویی وحشیانه وزارت اطلاعات و معاونت ضد جاسوسی این وزارتخونه را تجربه کردند، می‌دونند که این اعترافات اجباری و ساختگی است و در غیاب یک دادگاه مستقل و علنی چنین اعترافات خنده‌داری پشیزی ارزش نخواهد داشت. به عنوان کسی که خودم این مسیر رو طی کردم باید عرض کنم پخش چنین اعترافاتی آبروی نداشتی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات رو بیشتر از پیش خواهد برد و چیزی دیگری رو اثبات نخواهد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر براتون راحت‌تر هست که از راه تلگرام برای ما پیام بفرستید، از راه @فرداگرام صداتون رو ضبط کنید و برای رادیو فردا بفرستید، ما از طریق همین رادیو @فرداگرام دریافت می‌کنیم صدای شما رو و در بخش تلفن‌ها پخش می‌کنیم. مجال شامگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در همایش ملی نقش پژوهش در قانون‌گذاری گفته بودجه و درآمد کشور عملاً کفاف اداره همه امور کشور رو نمیده و در حد پاسخگویی به هزینه‌های جاری کشور هست. از حمید فاطمی بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش پژوهش در قانون‌گذاری با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران گفت یکی از مشکلات عمده در این زمینه مسئله بودجه است. آقای لاریجانی گفت تمام منابع و درآمدهایی که کشور از طریق نفت یا مالیات و روش‌های دیگر تهیه می‌کند به زور به 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته آقای لاریجانی بودجه جاری کشور هم همین قدر است و بنابراین نمیتوان بیش از این به هزینه ها اختصاص داد. این سخنان رئیس مجلس به چه معناست؟ جمشید اسدی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم فرانسه به این سوال چنین پاسخ میدهد.
به این معناست که گسترش خط فقر در سال آینده پیش روی ماست همچنان که در سالهای گذشته بود. البته اون چرا که آقای لاریجانی گفتن پیش از این بارها در رسانه ها گفته شده بود. منتها فرق عمده‌ای که بین نظام جمهوری اسلامی و انتقادگران به این نظام وجود داره در 4-5 سال آنچرا که انتقادگران میگویند بعد خود آقایون بعد از 4-5 سال تکرار میکنن این حرفو، اما بین این دو مدت میگن این حرفا سیاه نماییه و دست کسانی از آستین صهیونیست بیرون اومده.
علی لاریجانی در جای دیگری از سخنانش با اشاره به شکایات بازنشستگان از وضعیت حقوق و ناکافی بودن آن گفت صندوق‌های بازنشستگی توانایی و استعداد افزایش حقوق را ندارد و این وضعیت همچنان به گفته آقای لاریجانی رو به سقوط است. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس دلایل ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی ایران را چنین تحلیل می‌کند.
مسئله بازنشستگی و تأمین حقوق بازنشستگان یکی از بزرگترین حساسترین مسائلی است که در تمام دنیا مطرحه و دلیل اصلیش هم اینه که در همه جا سن بالا میره و بازنشسته ها سالهای سال بعد از بازنشستگیشون حقوق بازنشستگی دریافت میکنن و به همین علت است که در تمام کشورها برای اینکه بدونن چگونه باید حقوق اینها رو تامین کرد سالهای سال فکر میکنن و این یکی از بزرگترین، مهمترین، حساسترین مسائل اقتصادی است. متاسفانه در ایران به این نکته توجه نشده، چون ایران هم مسئله افزایش شمار بازنشسته ها همراه با افزایش عمر مطرح هست. متاسفانه در ایران تقریبا میشه گفت که بخش بسیار بزرگی از این صندوق‌های بازنشستگی همونطور که خود منابع رسمی جمهوری اسلامی میگن ورشکسته هستند. در ایران وضعیتی پیش آمده که سهم کسانی که کار میکنند در تأمین صندوق‌های بازنشستگی بسیار بسیار پایین رفته و در واقع این دولت هست که از بودجه خودش حقوق بازنشستگان رو پرداخت میکنه. با توجه به اینکه دولت هم در ایران وقتی که دچار کسری بودجه میشن از دست بردن در موجودی صندوق های بازنشستگی خودداری نمی کنند. مجموعه این مسائل وضعیتی رو به وجود آورده که ما در حال حاضر میبینیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایجاد صندوق توسعه ملی گفت دولت از طریق فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کسری بودجه خود را تأمین کرد، اما به گفته او این شرکت‌ها نیز رو به اتمام است و دولت این بار برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده است که به گفته آقای لاریجانی موجب افزایش بدهی‌های دولت در آینده می‌شود. جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه به نادرستی های در سخنان علی لاریجانی اشاره می کند.
در این فرمایش آقای لاریجانی سه نکته وجود داره که نادرسته. نخست این که صندوق توسعه ملی که این جایگزین حساب ذخیره شد برای این است که پول نفت در اونجا ذخیره بشه، خرج مسائل جاری نشه و این برای آینده سازی بشه در کشور، مثلا مثالی که ما در فنلاند داریم، در نروژ داریم به ویژه. این نکته اول. نکته دوم، میگن شرکت‌های دولتی رو فروختن که بتونن هزینه‌شون رو بدن به بخش خصوصی. اولا این شرکت‌های دولتی رو به شرکت‌های حکومتی فروختن، اما چون اینها به دست بخش خصوصی بر مبنای اقتصاد بازار نیفتاده، اینها همشون هزینه دارن و این هزینه ها باز دوباره بر دوش دولته که باید بده. یعنی خصوصی سازی نبوده که بتونه درآمدی واسه دولت داشته باشه. نکته سوم در مورد اوراق قرضه دارن میگن. اوراق قرضه یعنی این که دولت کسری بودجه خودشو با قرض گرفتن از مردم بتونه پاسخگو باشه. اولا نظام بانکی ما ورشکسته است. این نظام بانکی ورشکسته یه بهره میداده که دولت خودشو جلوش گرفته. حالا این اوراق قرضه که میخواد بده، میخواد با چه نرخ بهره ای به مردم بده؟ و من فکر میکنم به احتمال بسیار زیاد دولت اقدام به نشر اسکناس میکنه که این کسری بودجهشو تامین بکنه. این به شدت بالا خواهد برد تورم در کشور. و دوم اینکه بین نرخ رسمی که برای تبدیل دلار به ریال در این بودجه اومده 3500 تومان و آنچه که امروز ریال با دلار داد و ستد می شود از 4000 تومان به بالا، یه مابل تفاوتی است. دولت قصد دارد که دلاری رو که به دست آورده یک مقدارش رو به همین حساب 3500 تومان برای بودجه میذاره، مقداری رو که دیگه دستش میمونه اینو به صورت ناگفته همینجوری در بازار صراف غیر رسمی خواهد فروخت که درآمد خودش رو بیشتر بکنه، که این باز هم باعث اختلال بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.
و نهایتاً چه عواملی باعث شده است که وضعیت اقتصادی کشوری با امکانات ایران به اینجا برسد؟ جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه.
همون گرفتاری هایی که باعث شده است کشور ما در مجامع بین المللی به عنوان یکی از ناشفافترین محیط های کسب و کار، یکی از بزرگترین زندان های خبرنگاران و یکی از سقوط کننده ترین کشورها در مبنای آزادی و دموکراسی جلوه بکنه. یعنی چه؟ یعنی به طور رسمی نظام جمهوری اسلامی نظام خودی و غیر خودی شده است. این نظام بر مبنای شهروندی نیست. در اقتصاد هم همینه. بزرگترین امتیازها رو بدون در نظر داشتن رقابت آزاد و حق مساوی شهروندی به یه عده خواص میدن. خود آقای روحانی صحبت میکنه، میگه بسیاری از این ردیف‌هایی که در بودجه گذاشتن ردیف‌هایی است که برای امتیازهای خودشون گذاشتن و ما مجبور شدیم این هزینه ها رو بدیم. اینها رو اگر میخواستن باشون مقابله بکنن کرده بودن، ولی نمیکنن چون اینها حق خاص دارن در کشور. من به طور روشن عرض میکنم مادامی که نظام جمهوری اسلامی بر مبنای خودی و غیر خودی، اقتصاد راندخاری، حقای انحصاری هست، همین گسترش خط فقر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سخنانش در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری گفت ایران با حدود 30 چالش بزرگ اقتصادی روبروست که باید با همین منابع موجود بتواند این چالش ها را حل کند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدیم که نگاهی داشت به سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری و اینکه گفته بودجه و درآمد کشور در حال حاضر کفاف اداره همه امور کشور رو نمیده.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از طریق همین @فرداگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید، نظرتون رو بگید و برای ما بفرستید تا از رادیو فردا پخش بشه. دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده قیمت بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کنه. دلیل این تصمیم دولت کاستن از یارانه انرژی هست که سالهاست در ایران پرداخت میشه و کسب درآمد بیشتر برای اشتغالزایی. این لایحه هنوز مراحل قانونی خودش رو طی نکرده و معلوم نیست در صورت تصویب چه موقع و چگونه به اجرا گذاشته خواهد شد. از جمشید زند بشنویم.
پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی اعلام کرده است که در لایحه بودجه سال 97 افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و گازوئیل به 400 تومان در هر لیتر در نظر گرفته شده است. مهمترین دلیل این اقدام دولت رساندن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس عنوان شده است. قیمت فوب خلیج فارس قیمت بنزین وارداتی یا صادراتی در بنادر خلیج فارس است. در این گزارش تاکید شده است که دولت در اجرای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست. این لایحه در صورت موافقت مجلس و شورای نگهبان 17000 میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و برنامه‌ریزی شده است تا این منابع صرف اشتغال شوند. همکنون قیمت بنزین عادی در ایران 1000 تومان است و بعد از تایید مجلس و شورای نگهبان طرح افزایش قیمت میتواند مراحل اجرای خود را آغاز کند. پیش از این محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از احتمال افزایش قیمت بنزین برای تامین کسری درآمد دولت بر اساس مصوبه بودجه سال 96 خبر داده بود. دولت ایران از سال 1389 تا کنون افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را برای رها شدن از بار سنگین یارانه‌های انرژی آغاز کرد، اما بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول که همواره مشوق دولت‌ها برای حذف یارانه‌های انرژی بوده، افزایش قیمت بنزین در ایران طی دوره‌های گذشته اثرات تورمی بسیار چشمگیر داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، از آغاز مراحل اجرایی سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها تا نیمه اول سال جاری، دولت بیش از 60 میلیارد دلار برای یارانه‌های نقدی هزینه کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در آنچه اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی نامیده شده از تفحص در امور زندگی خصوصی مردم انتقاد کرد. علی شمخانی میگوید تصمیم اتخاذ شده درباره گوشایش در پرونده حصر در حال انجام است. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در سال 2017 میلادی بوده است. نماینده سردشت خواستار مجازات عاملان شلیک به کولبران در ایران شد. عربستان میگوید یک موشک بالستیک را در آسمان ریاض ساقط کرده است. چین و روسیه از راهبرد جدید امنیتی آمریکا انتقاد کردند. اقدام آمریکا در متوی قطعنامه شورای امنیت درباره بیت المقدس یا اورشلیم واکنش برانگیز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا راهبرد امنیت ملی دولت خود را اعلام کرد و گفت برای مقابله با حکومت ایران پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید نکرده است. و شورای اسد ابراز عقیده کرده که میانجیگری سازمان ملل در مذاکرات صلح سوریه در ژنو هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. شورای نگهبان میگوید اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند نماینده شورای شهر شوند. روزنامه جامعه فردا به نقل از یک منبع آگاه در دولت حسن روحانی از افزایش بهای بنزین در روز جمعه به لیتری 1500 تومان خبر داد. و دولت ایالات متحده به طور رسمی کره شمالی را متهم کرد که در حمله گسترده با جفسار واناکرای به شرکت‌ها، بانک‌ها، اداره‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر نهادهای همگانی و دولتی در کشورهای مختلف جهان نقش داشته است. ماجرای شامگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه بدیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش‌ها در مورد افزایش 70% حقوق نمایندگان قوه مقننه رو تکذیب کرده و گفته چنین چیزی وجود نداره. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه این موضوع رو در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس بیان کرده. از شیرین فامیلی بشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با عنوان اینکه امسال سعی بر این است به دلیل مشکلات مردم بودجه پارلمان کاهش یابد گفته است که حقوق نمایندگان مجلس هم با همان رشدی که به کارکنان دولت افزایش حقوق اختصاص می‌یابد افزایش خواهد یافت. آقای لاریجانی خطاب به برخی که گفته بودند بودجه مجلس شفاف نیست گفته است که بودجه مجلس مثل سایر بخش‌ها نوشته شده و هر کدام از نمایندگان مجلس که به گفته او مسئله‌ای دارند می‌توانند آن را ببینند. محمود صادقی نماینده مجلس از تهران روز یکشنبه 26 آذر در نطق میان دستور خود در مجلس با انتقاد از اینکه نظام مالی مجلس غیر شفاف است این پرسش را مطرح کرده بود که چرا اجازه نمی دهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود. او همچنین به روزنامه شرق گفته بود که واریزی های مجلس شفاف نیست، حتی به گفته او پس و پیش هم می شود. به گفته این نماینده مجلس این نبود شفافیت خودش میتواند بانی خیلی چیزها شود. در همین رابطه به نوشته تابناک و خبرگزاری فارس نزدیک 30 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در نامه‌ای به هیئت رئیسه قوه مقننه خواستار شفاف سازی هزینه‌های مجلس شدند. محمود ابتهی نماینده مجلس به تابناک گفته است که ما اصلا نمی‌دانیم مدیران مجلس و نیز معاون اجرایی مجلس چه میزان حقوق دریافت می‌کنند. با این وصف علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته است همه چیز شفاف است و دیوان محاسبات نیز مرجع مستقل است و گزارش‌های خود را در مجلس ارائه می‌دهد. در این میان رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس هم روز سه‌شنبه افزایش 70% حقوق نمایندگان را کذب محض دانست. عزت الله یوسفیان ملا در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که مردم بدانند در مجلس از این خبرها نیست. این نماینده در این حال افزود که افزایش حقوق نمایندگان مجلس هم مثل همه کارکنان دولت با افزایش سنواتی و معیار مشخص همراه است و در حال حاضر حقوق و دریافتی نمایندهی که با 30 سال سابقه کار وارد مجلس می شود با یک پرسنل کم سابقه مجلس و برخی دستگاه‌ها برابر است. نخستین بار وبسایت تابناک نزدیک به محسن رضایی روز یکشنبه خبر داد که کمیته‌ای به نام کمیته بودجه در مجلس تشکیل شده و در نخستین اقدام خود سقف حقوق نمایندگان را تا 70% افزایش داده است. در این میان تابناک احتمال داد که این افزایش مستند به ماده 71 قانون خدمات کشوری باشد که بر اساس آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی همتراز وزرا و معاونان رئیس جمهور تعریف می شوند. آنطور که تابناک نوشته بود در صورت افزایش دریافتی نمایندگان تا 70% احتمالاً سقف حقوق نمایندگان تا 11 میلیون تومان افزایش پیدا می کند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. اما شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در فرم استخدام خودش از افراد متقاضی خواسته قومیت پدرشون رو مشخص کنند. در سالهای اخیر نام این شرکت در نزدیکی شهر شوش در استان خوزستان به دلیل تجمع کارگرانش مطرح بوده. نعمت احمدی حقوقدان ساکن تهران در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته در مورد سابقه اشاره به قومیت افراد در استخدام‌ها میگه.
حداقل به صورت مکتوب من تا به حال ندیدم جایی در بدو استخدام چنین سوالی بکنن و اون رو برگردونن به قومیت والدین فرد یا خود شخص متقاضی استخدام. این دیگه از بدایه و بدعت‌های خصوصی سازی در ایران. متاسفانه شرکت‌های دولتی بعض ما بهتران برابر مقررات قوانین مربوط به خصوصی سازی واگذار میشن و اونا از نفوذ و توانشون استفاده میکنن و از ضعف کارگرا و موقعیتی که شغل وجود نداره هر برنامه خواسته باشن پیاده میکنن.
آقای احمدی به نظرتون ضرورت اشاره به قومیت پدر برای افراد متقاضی کار در شرکت نیشکر هفت‌تپه اهواز از نظر قانونی درسته؟ وجاهت قانونی داره؟
ببینید ما چند اصل در قانون اساسی داریم. مقدمه قانون اساسی، اصل دو قانون اساسی و اصل سه قانون اساسی که اصل کلی هست و اصول 19 و 20 قانون اساسی اجازه این رو نمیده که گزینشی نسبت به افراد عمل کنیم. همه افراد رو در مقابل قانون یکی میدونه. اما وضعیت شرکت هایی که عرض کردم دولتی هن و خصوصی میشن، برای جلوگیری از تجمع کارگرا به خاطر اینکه قومیت ها در یک جا جمع نشن، یک اتحاد و اتفاقی بینشون به وجود نیاد، مبادرت رو چنین کارایی میکنن که باعث تأسفه و باید جلوش گرفته بشه.
به غیر از مراجع قانونی و قضایی که میتونن به شکایت ها و اعتراض هایی که نسبت به این دست فرمای استخدام رسیدگی بکنن، آیا در دولت نهاد و سازوکار و ساختاری وجود داره که افراد متقاضی کار بخوان اونجا اعتراضشون رو پیگیری کنن و اصلا عملیه؟
من تعجب میکنم در دولت 11 و 12 داره این اتفاق میفته. ببینید آقای دکتر روحانی تنها رئیس جمهوریه، یک معاونتی به عنوان معاونت اقلیت‌ها و قومیت‌ها تشکیل دادن و هدفشون این بوده که با تکیه بر این معاونت و دستاوردهایی که یونسی به عنوان یک شخص مسلح در گذشته داشته، این اختلافات قومیتی اگر در جایی هست برطرف بشه. درست در زمانی که ما این معاونت رو داریم چه وضعی پیش اومده، قطعا خود رئیس جمهور و یا آقای یونسی به عنوان معاونت قومیت ها و اقلیت ها باید ورود پیدا کنه.
خب به نظرتون شرکت نیشکر هفت‌تپه با چه هدفی این کار رو انجام داده؟ با چه هدفی از افراد متقاضی خواسته که قومیت پدر خودشون رو درج کنن؟
شما اگر اخبار این شرکت رو ظرف چند سال گذشته تعقیب کنید، همیشه یک چالش بین کارگرا و مدیریت شرکت هست که بعضن به فضای مجازی و یا حتی رادیو تلویزیون ملی هم کشیده شده. خب قطعا اینا خوف اینو دارن که منطقه‌ای که کارگری هست و کارگران عرب زبان در اونجا هستن، اون اتفاق اتحاد بین اونا نباشه. من بر این باورم.
نعمت احمدی حقوقدان بود در تهران. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. برخلاف اختلاف شدیدی که خبر خرید واگن قطار از روسیه در ایران برانگیخته، توافق 3 میلیارد یورویی بین دو کشور حاصل شده و قرار هست شرکت‌های روسیه و ایران طی طرحی مشترک بیش از 20,000 واگن تولید کنند. روسیه بارها همکاری با ایران در عرصه ریلی را از اولویت‌های خودش معرفی کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
ایران و روسیه سرانجام قرارداد بزرگ در عرصه ریلی امضا کردند. علی آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در جریان مراسم امضای این قرارداد تشریح کرد. ساخت 20,000 واگن باری، 1,000 واگن مسافربری و 350 لوکوموتیو به شکل مشترک میان شرکت‌های روسی و ایرانی کلید خورد. او در ادامه گفت برای مشخص شدن بزرگی این قرارداد کافیست ببینیم که در کل نوگان ایران تنها 28,000 واگن باری و 2,200 واگن مسافربری فعال بوده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان امضای این توافق میان راه آهن جمهوری اسلامی و مرکز حمایت از صادرات روسیه، مذاکرات دو طرف درباره سرمایه گذاری مشترک 5 ساله با برآورد 3 میلیارد یورو به مرحله نهایی رسید. بر پایه این گزارش، در مرحله اول 6,000 واگن جدید توسط واگن پارس، فولاد درخشان و کوسر با کمک شرکت جامعه واگن سازی روسیه ساخته خواهد شد. این در حالی است که شرکت جامعه واگن سازی روسیه در اواخر بهمن ماه اعلام کرد درباره فروش 6,000 واگن باری با ایران به توافق رسیده و پیش از آن نیز اورال واگن زاود از آغاز تحویل 5,000 واگن باری به ایران خبر داد. اما این موضوع در ایران موجب اختلاف‌های شدید شد و حتی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت معدن و تجارت گفته بود روی ریل می‌ایستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمی‌دهد. سرانجام پس از اعتراض‌های واگن‌سازان داخلی و جدال میان وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی، راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از روسیه 1,100 واگن باری خواهد خرید و 4,900 واگن با تأمین مالی دولت روسیه توسط 3 کارخانه واگن ساز ایرانی ساخته خواهد شد. به گزارش ایلنا، سعید محمدزاده مدیر عامل شرکت راه آهن دوشنبه اعلام کرد در مرحله اول قرارداد جدید با روسیه 6,000 واگن به طور مشترک تولید خواهد شد. پاویل ایوانکین، کارشناس انستیتوی تحقیق مسائل حمل و نقل ریلی در مسکو، میگوید در عرصه ریلی ایران صرفاً به عنوان وارد کننده برای روسیه جالب توجه است.
این قراردادها بخشی از جریان نمایشی است که گویا روسیه و ایران شریک و همپیمان هستند. اما در اصل ایران به چیزهایی نیاز دارد که روسیه در اختیار ندارد، نه فناوری و نه قدرت سرمایه گذاری. از سوی دیگر صنایع ریلی روسیه عملاً مشتری ندارد و با چالش‌های بسیار جدی مالی روبروست. واگن‌سازان ما همان وضع اسفباری را دارند که واگن‌سازان ایرانی، شاید با این تفاوت که مثلا اورال واگن زاوود تانک هم می‌سازد و احتمالاً از این طریق توانسته قرارداد فروش هزاران واگن به ایران را تضمین کند. مهم هم نیست که نامی از این کارخانه بر این واگن‌ها نیست و تمام آرم‌ها فارسی است. روک و راست بگویم، اگر ایران از ما واگن نخرد، توافق‌های همکاری بین دو کشور در عرصه ریلی بی ثمر است.
روسیه بارها ایران را هدف اصلی صادرات برای صنایع ریلی خود خوانده. رسانه‌های روسی از معاملات ریلی با ایران به عنوان بزرگترین دستاوردهای تجاری روسیه و ایران در پس برجام یاد کردند. سال گذشته پیوتر فراتکوف، رئیس مرکز توسعه صادرات ایران، به نخست وزیر روسیه گفته بود ارسال واگن‌های روسی به ایران از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی است. او دوشنبه در پی امضای قرارداد جدید با ایران به خبرنگاران گفت:
مرکز توسعه صادرات نقش مهمی در حمایت از طرح‌های مشترک با ایران دارد و می‌بینیم مناسبات اقتصادی دو کشور رو به گسترش است. ایران برای ما یکی از مقاصد مهم توسعه استراتژیک است که ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه حمل و نقل ریلی و مشارکت صادرکنندگان روسی در این زمینه دارد.
چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد واگن سازان روس توجه ویژه‌ای به ایران دارند، زیرا برآورد می‌کنند ایران می‌تواند مقصد اصلی صادرات برای صنایع ریلی روسیه باشد. در این گزارش آمده صادرات محصولات ریلی روسیه در 3 سال گذشته سیر نزولی داشته که فناوری‌های بروز نشده و قیمت پایین محصولات چینی از عوامل اصلی این روند ذکر شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
چین و روسیه روز سه‌شنبه 28 آذر ماه، یک روز بعد از اعلام راهبرد جدید امنیتی آمریکا، واکنش نشون دادن. چین دولت ترامپ رو به داشتن روحیه جنگ سرد متهم کرده و روسیه هم اعلام کرده در این راهبرد یک ماهیت امپریالیستی وجود داره. از شیرین فامیلی بشنویم.
در راهبرد جدید امنیتی آمریکا هشدار داده شده است که روسیه و چین با به چالش کشیدن قدرت، نفوذ و منافع آمریکا می‌کوشند امنیت و موفقیت اقتصادی آمریکا را تضعیف کنند، از آزادی و عادلانه بودن نظام اقتصاد جهانی بکاهند و به این وسیله قدرت نظامی خود را افزایش دهند، اطلاعات را در جوامع خود محدود کنند و نفوذ خود را گسترش دهند. دونالد ترامپ در استراتژی جدید خود همچنین بر تقویت روابط کشورش با تایوان تاکید کرده است، در حالی که چین تایوان را یک استان یاغی و متعلق به خاک خود می‌داند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در راهبرد خود از احیای دوباره ائتلاف آمریکا با برخی دولت‌های جنوب شرقی آسیا تاکید کرده، دولت‌هایی که برخی از آنها در زمینه مرزهای آبی دریای چین جنوبی با پکن مناقشه دارند. به گزارش خبرگزاری آلمان هواچونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در واکنش به راهبرد جدید آقای ترامپ گفت این راهبرد که پکن را به عنوان چالشی برای قدرت آمریکا ترسیم می‌کند، روحیه جنگ سرد را با خود یدک می‌کشد و به گفته او به ضرر واشنگتن و دیگران خواهد بود. هواچونینگ در ادامه افسوده هر کشوری یا هر گزارشی که واقعیت‌ها را تحریف کرده یا با سوء نیت افترا بزند، به گفته این مقام چینی کاری عبث انجام داده است. سخنگوی وزارت خارجه چین از ایالات متحده آمریکا خواسته است که از آنچه که او تحریف عمدی اهداف رهبری چین عنوان کرده دست بردارد و مفاهیم منسوخی چون روحیه جنگ سرد و بازی حاصل جمع صفر را کنار بگذارد، چون در غیر این صورت به گفته او به خودش و دیگران ضرر خواهد زد. حاصل جمع صفر اصطلاحاً به شرایطی گفته می شود که منفعت یکی از شرکت کنندگان مستلزم ضرر مساوی شرکت کننده دیگری در همان سناریو باشد. هوا چونینگ با طرح این نکته که چین هرگز به دنبال توسعه خود به هزینه دیگر کشورها نیست تصریح کرده که اما در این حال این کشور از حقوق و منافع قانونی خود کوتاه نمی آید. بر اساس این گزارش، لحن راهبرد امنیتی جدید آمریکا در قبال چین با ماهیت دیدار دوستانه دونالد ترامپ از پکن که در ماه نوامبر انجام شد در تضاد است. آقای ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به چین در نوامبر با استقبال گسترده مقام‌های چینی مواجه شد و چند بار همتای چینی خود شی جین پینگ را ستود. افزون بر این، متن راهبرد امنیتی جدید آمریکا روسیه را نیز متهم به کوشش برای تضعیف قدرت آمریکا کرده و گفته است که مسکو قدرت، نفوذ و منافع آمریکا را به چالش می‌کشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در واکنش به این بخش از راهبرد امنیتی جدید آمریکا که عنوان کرده روسیه تهدیدی علیه ایالات متحده است، موافق نیست. آقای پسکوف در ادامه افزوده است که در نگاه اول استراتژی جدید آمریکا به گفته او ماهیتی امپریالیستی دارد و نشان دهنده فقدان تمایل آمریکا برای کنار گذاشتن یک جانبه گرایی است. او در همان حال افزوده که اما راهبرد جدید نیاز به مطالعه دقیق تر دارد. بر طبق قانون آمریکا، دولت‌های این کشور موظفند سندی به نام راهبرد امنیت ملی ایالات متحده منتشر کنند که چارچوب رویکرد آمریکا به روابطش با دیگر کشورها را مشخص می‌کند. اما تا کنون راهبردهای امنیت ملی دولت‌های پیشین این کشور بیشتر شکل رهنمود داشتند تا اعلام اصول عقیدتی و پس از انتشار آن هم با واکنش چندانی روبرو نبودند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید. در دو روز گذشته عده‌ای از اهالی اقلیم کردستان عراق در شهرهای مختلف این منطقه تظاهرات کردند و خواستار بهبود وضعیت معیشتی زندگیشون شدند. معترضان شماری از دفاتر احزاب مختلف در شهرهای بزرگ را هم به آتش کشیدند. در ماه‌های اخیر تنش سیاسی در اقلیم کردستان عراق با برگزاری همه‌پرسی استقلال و واکنش بقیه کشورهای منطقه شدت گرفته. از رسول محمود بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق.
این اعتراضات در اکثر شهرهای استانهای حلبسیه و سلیمانیه به خشونت کشیده شد. دیروز در استان سلیمانیه و در شهر سلیمانیه تظاهرات اینقدر شدید بود که پلیس و نیروهای امنیتی از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کردند. حتی دیروز در سلیمانیه مردم محترس اکثر ادارات حزبی را آتش زده بوده. همچنین در شهر پیرمگرون دیروز شاهد این تظاهرات احتراز آمیز بودیم و امروز هم ادامه پیدا کرده بود. من امروز با آقای سیروان سرحد مدیر ناحیه پیرمگرون صحبت می کردم که وضع چطوری هست. سه چیزی رخ داده تو پیرمگرون از توابع استان سلیمانی. ایشان هم گفت که وضع بسیار دشواره، مردم خیلی محترزند، مردم به ادارت حزبی حمله کردند و اکثر اینجاها را آتش زدند. ایشان هم گفتند مردم حق دارند، مردم امکانات رفاهی مثل آب و برق و نفت و حتی همچنین حقوق کارمندی و ندارند، مردم به پا میخیزند، مردم هم حق دارند، اما نباید به ادارات دولتی و ادارات احزاب‌های دیگر حمله کنند. امروز هم در شهر کوه از توابع استانی اربیل اما زیر سلطه اتحاد ملی کردستان تظاهرات خیلی شدید بود. مردم معترض به تمام ادارات حزبی حمله کردند، اداره قائم مقامیت کوه را آتش زدند، به درگیری شدید انجامید ما بین پلیس و مردم و باعث شد که 21 الی 22 نفر زخمی بشند و مردم هم گفتند که ما از تظاهرات خود دست نخواهیم کشید و ادامه خواهیم داد. همچنین در شهرک تق‌تق هم من از چند نفر اونجا، چند مسئولین سوال کردم، اونا هم گفتند در تق‌تق تظاهرات بسیار شدید است، مردم به تمام ادارات حمله کرده اند حتی به اداره برق تقدق حمله کردند، اونجا را تصرف کردند، در دست مردم هست. در رانی هم همین طور بود، در چمچمال هم همین طور بود. راههای چمچمال به کرکوک، راه چمچمال به سلیمانی کفری، به سلیمانی و حلبجه را مردم قطع کردند، کوی به اربیل، کوی به سلیمانی را قطع کردند.
رسول محمود بود، گزارشگر رادیو فردا در اقلیم کردستان عراق، و درباره اعتراضات دو سه روز گذشته در این منطقه گزارش میداد که گفته میشه در شهرهای مختلف منطقه برخی از معترضان خواستار بهبود وضعیت معیشتی و زندگیشون شدند. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با فهیمه خضر حیدری همراه بشیم، بخش دیگه ای از برنامه هفتگی او جامعه رو بشنویم. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
جامعه. سلام به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. باز هم وضعیت اضطرار. هر سال پاییز که رو به زمستان می رود، پدیده وارونگی اوج می گیرد و ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دست به دست هم می دهند تا باز نفس ها تنگ شود و ریه های تنفسی پایتخت ایران مسدود. این بار مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی به خبرگزاری مهر گفته با توجه به پایداری جو، سکون نسبی هوا و بالا بودن چگالی آلاینده های هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت که نه فقط تهران که کرج، عراق، اصفهان، تبریز و ارومیه را هم شامل می شود، آلودگی هوا تا پنج شنبه ادامه خواهد داشت. راه حل فوری، سالمندان و آنها که مشکلات تنفسی دارند از خانه بیرون نروند. کودکان هم در خانه بمانند و مدرسه ها تعطیل شود. دست کم 17 تا 18 نهاد و سازمان و وزارتخانه با بحث آلودگی هوا در ایران درگیرند. سالهاست همه درباره راههایی برای کنترل آلودگی هوا حرف میزنند و طرح و برنامه ها و بودجه های کلان هم ارائه می شود. اما همچنان به گواه خبرها وضع آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران بهتر که نشده، بدتر هم شده. مهداد سید عسکری عضو پیشین شورایاری تهران است که حالا در نروژ زندگی می کند. او از راهکارهایی می گوید که همه بدیهی به نظر می رسند.
این آلودگی هایی که تو سطح شهر تهران هست، بیشترش وابسته هست به سیستم حمل و نقل عمومی، بعد از اون کامیون هایی که میاد، بعد از اون ماشین هایی که به شهر تهران وارد میشن، و بعد از اون برمیگرده به سیستم گرمایشی شهر تهران. از همه مهمتر حجم غیر متعارف ماشین ها که توی شهر هست. چاره کردنش اینه که عوارض ورودی رو در روزهایی که آلاینده ها به سطح بسیار بالایی میرسن باید 4-5 برابر بکنن تا ماشین رو نیارن بیرون. بحث ارتقاء سطح کیفیت ماشین هایی که در ایران تولید میشه و علل خصوص تو بخش حمل و نقل عمومی استفاده میشه باید ببرن بالا. بحث بنزین رو و دیزل رو به شدت باید پیگیری بکنن و جریمه های بسیار سنگینی رو برای ماشین هایی که توی این روزها تردد می کنند به صورت غیر قانونی اینها بذارن.
حمل و نقل عمومی کلید واژه‌ای است که در بحث مهار آلودگی هوا در ایران مدام تکرار می شود. گسترش سامانه حمل و نقل عمومی طبیعتاً قرار است نتیجهش کاهش تعداد ماشین ها در سطح شهر باشد. آیا این اتفاق در شهرهای بزرگ ایران افتاده؟ مهداد سید عسکری
که در شورای شهر کنونی اومده رسما اعلام کرده و شهرداری اعلام کرده که خط جدیدی رو افتتاح نمی‌کنیم. اینو باید تو دستور کار قرار بدن و جدی‌تر ببرن جلو. بعد این اراده جدی واقعاً باید وجود داشته باشه که حمل و نقل رو ببرن بالا. بعدم اینکه حمل و نقل کافی نیست، این یه گزاره قدیمیه. من معتقدم که برای روزهای اضطراری و استفاده از حمل و نقل عمومی اتفاقاً کافی هست. یعنی اینجوری هم که همه میگن اوضاع بد نیست، یعنی خود خیلی ها الان هستن ماشین شخصشون رو بیرون نمیرن، ترجیح میدن با مترو برن. میون سرطان گرفتن یا اینکه توی یک دونه مترو یا خدمت شما عرض بکنم اتوبوس پرفشار ایستادن، کدومش بهتره؟
از سوی دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی فعلی هم فرسوده است. رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگوید تا دو سال دیگر تمام اتوبوس های پایتخت به سن فرسودگی میرسند و باید دست کم 2000 اتوبوس تازه وارد ناوگان شود. این اتوبوس های فرسوده هر روز در خیابان های شهر می روند و می آیند و دود می پراکنند و شهروندان را جابجا می کنند. با همه اینها عضو پیشین شورایاری تهران از مسئولیت خود شهروندان هم می گوید.
واقعاً
خود مردم یعنی استفاده بکنن، یعنی مردم این هزینه‌ای رو که واسه بنزین میدن، هزینه‌ای رو که همه دارن واسه بنزین میدن، عملا دود میشه، میشه سرطان، میشه میره تو جون خودشون. اینو کسی درک نمیکنه، یعنی به عنوان حقوق خودشون، به عنوان انسان، شهروند، حقوق ملی، حقوق بین المللی، هر چی که نگاه بکنه اینو باید درک بکنن و بعد از اونم بهش عمل بکنن.
او از اهمیت راه‌های کنترل حضور ماشین در شهرهای بزرگ و جریمه‌های سنگین میگوید.
در همین نروژ قانون جدید رد کردن، مالیات ورودی به شهر در روزهایی که اسلو اعلام خطر قرمز میکنه 22 برابر میشه، نه یه برابر دو برابر، 22 برابر. یعنی اینجوری، یعنی اینجا هم به عنوان مثلا اسلو که اینجا هست، اینجا داریم زندگی میکنیم، مثلا تعارف ندارن و خدمت شما عرض کنم هزینه های پارکینگ رو وحشتناک میبرن بالا، میگن آقا ماشین نیارید بیرون، هزینه های ورود و خروج به شهر رو وحشتناک میارن بالا.
جریمه هایی که آقای سید عسکری به آن اشاره میکند البته در ایران اجرا میشوند، از جمله اجرای طرحهایی مثل طرح زوج و فرد یا طرح ترافیک در بعضی مناطق شهری و جریمه کردن خاطیان. اما آیا این طرح‌ها به درستی اجرا می‌شوند؟
طرح زوج و فرد رو درست عملیاتی بکنن، از جلوی درج خونه و جریمه‌های وحشتناک، یعنی یه جوری باشه که طرف واقعا بترسه وقتی قرار است یک اتفاقی بیفته. قانون باید واسه همه باشه، فروش رو همین زمانی که اعلام می‌کنن از یک حدی گذشت فروش باید قطع بشه، هر فروشی، یعنی نمیشه که شما سلامتت رو با پول معاوضه بکنید، پلیسا بریزن تو خیابون، جریمه‌های وحشتناک، حتی بخوابونن این ماشینا رو، هیچ اتفاقی نمی‌افته.
مرداد ماه امسال تهران میزبان 19 کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق بود. کنگره‌ای که رئیس آن تهران را رکورددار آنفکتوس قلبی در ایران اعلام کرد و گفت در آبان 95 که به عنوان ماه پرتنش آلودگی هوا شناخته شد، آمار مرگ و میر 4766 نفر بوده که از این تعداد 441 نفر بر اثر ایست قلبی فوت شدند. ممکن است کسانی در این میان بپرسند قانون و حقوق شهروندی تا چه حد به سلامت ما به عنوان مردم اندیشیده؟ چه مواردی در قانون اساسی یا سایر قوانین برای صیانت از سلامت شهروندان در نظر گرفته شده؟ مجید محمدی جامعه شناس پاسخ میدهد.
یکیش اصل 20 هست، بر اساس یه تفسیر موسع اونجا به حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میکنه. خب طبعا محیط زیست سالم از حقوق انسانی و اجتماعی افراد هست. اصل 43 بند 6 در باب منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد صحبت میکنه که طبعا از میان بردن منابع محیط زیستی، آب، هوا و حیوانات، جنگل ها، همه اینها در چارچوب اسراف و تبذیر قابل تفسیر هست. اما مشخصتر از همه اصل 45 هست که در مورد امثال و ثروت‌های عمومی هست. مورد به مورد اشاره کرده و همه اینها رو میگه که اینها جز اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی هست تا بر طبق مصالح عامه در مورد اینها عمل بکنه. خب هیچ مصلحتی از مصالح عامه مهمتر از سلامت مردم نیست. بر اساس این 3 قانون اساسی جزء وظایف حکومت هست که از منابع محیط زیستی حفاظت به عمل بیاره. اما در چارچوب قوانین موضوعه هم ما اگر به وبسایت سازمان محیط زیست رجوع بکنیم قوانین مشخصی وجود داره و خیلی روشن هست. در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست میگه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشه از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست هست. من به نظرم میاد که ما قانونی در این حیطه کم نداریم، مشکل اونجاست که عمدتاً این قوانین اجرا نمیشه.
با این همه و با وجود مدون بودن چنین قوانینی، آیا شهروندان میتوانند به دلیل نقض سلامت خود از دستگاه‌های مسئول دولتی شکایت به جای ببرند؟ مجید محمدی.
مشکل اصلی اینجا هست که مردم نمیتوانند در ایران دولت رو در دستگاه قضایی یا در دیوان عالی کشور پاسخگو قرار بدن. متاسفانه مردم ایران، تک تک شهروندان ایرانی، نهادهای مدنی، اینها نمیتوانند برن دادگاه و از سازمانهای دولتی شکایت کنند. شکایات اونها ثبت نمیشه. در مورد ایالات متحده موارد کثیره ای هست که نهادها، سازمانهای مدنی یا حتی شهروندان میتوانند در اون محدودهی که زندگی میکنن نسبت به آلودگی محیط زیست از سازمانهای دولتی، سازمانهای عمومی
شکایت بکنن در دادگاه ها. در برخی از موارد که بهشون میگن کلاس اکشن، افراد دور هم جمع میشن، حتی اگر سازمانی نباشه، جمعی از افراد میتوانند یک شکایت عمومی رو نسبت مثلا به تخریب محیط زیستش به دادگاه ببرن و نتیجه بگیرن.
کمخونی، بالا رفتن فشار خون، بیماری های ریه و دریچه های تنفسی، لخته شدن خون و سکته های قلبی و مغزی، سردرد و عصبیت از جمله مشکلات سلامتی مشخصی است که تا به حال از تأثیر آلودگی هوا بر بروز آنها سخن گفته شده. شاید همین چند جمله خبری کافی باشد تا تصمیم بگیرید تا قبل از فرارسیدن شب یلدا و بهتر شدن وضع هوا کمتر بیرون بروید و بیشتر از مترو و سایر وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر.